بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 5 استاد فرهانی 11/8/94.
مخصوصا هم که مثلا مرحوم فخر المحققی قائل شده بود به اینکه سه قول در اینجا هست نه چهار. عمری این نسبت هایی که شیخ نقل کردن از مفتاح الکرامه بود. مفتاح الکرامه و صاحب جواهر تقریبا مثل هم تو این مسئله حرف ها رو به دیگران نسبت دادن. حتی از بعضی از عبارت های شیخ طوسی رضوان الله علیه برمیاد که شیخ مثلا دو قول یا سه قول از این عبارات میتونه منسوب به شیخ باشه. از این جهت این مطلب وجود داره که ما از کجای این عبارات میخوایم این استنباط رو داشته باشیم. بین این چهار قول، قول تحریر که قول به تفصیل بود و اون قول سوم که قول به تفکیک بین طرفین بود، قول سوم این بود که فقط مختار خیار داره، قول چهارم قول به تفصیل بود که اگر این کسی که در مجلس مونده بود اختیارن این از مجلس برود خیار ساقطه، اگر نرود خیار هر دو باقیه. این دو قول بیشتر محل مناقشن که اصلا قائل دارن یا ندارن. اما دو قول اول چون تکثر عبارت توشون زیاده کسی روشون دعوای زیادی نداره، لذا شیخ در این بخش آخر عبارت به صدد اینه که اثبات بکنه این دو قول آخر هم قائل دارد که بعد وارد نظر خودشون بشن. پس این به این دلیله که این بحث الان داره در میگیره. بخش اول رو شیخ در مورد قول چهارم میپردازه، قول به تفصیل. خب فخرالمحققین گفته که قول به تفصیل قول مستقل نیست، همون قول دومه. خب عنایت کنید، پس این مقدمه‌ای که گفتم مهم بود از جهت اقوال، این مقدمه‌ای که الان گفتم و چرایی پردازش ما نسبت به قول 3 و 4 این مهمه. حالا تحریر گفته است که فخرالمحققین گفته از اون عبارت تحریر قول چهارم نیست بلکه همون قول دومه. چرا؟ شما تو قول دوم دقت کنید دوستان، منات رو دقت کنید. قول دوم این بود که خیاره این باقیه، خیاره هر دو باقی. تحریر آنچه که بهش نسبت داده شد این بود که گفته که اگر این آقا از مجلس برود اختیارن خیاره هر دو ساقطه، اگر بماند خیاره هر دو باقیه. فخرالمحققین گفته خب این که برود از مجلس خیاره هر دو ساقطه این اجماعیه، اصلا خارج از محل نزاعه. محل نزاع همون جاییه که این آقا تو مجلس باقی بماند. خب اینجا هم که شما گفتید خیاره هر دو باقیه، پس این چه قول دوم؟ یک طرف تفصیل شما اجماعیه و خارج از محل نزاعه. خب اگر فخر اینو گفته باشه بعد اون موقع فخر در واقع قول به قول تفصیل یعنی قول چهارم رو رد کرده، انتصابشو به علامه هم رد کرده، مثلا گفته قول نیست در آن حرف. خب حالا فخر اینو در شرح عبارت علامه در قواعد گفته، در ایضاح گفته. شیخ عبارت قواعد رو نقل میکنه، عبارت ایضاح رو هم نقل میکنه. از نقل این دوتا عبارت ممکنه برای بعضی ها این برداشت به دست بیاد که واقعا عبارت علامه در قواعد میتونه قول به تفصیل باشه، کما این که به دست اومده برای بعضی ها. بعضی ها گفتن نه اصلا علامه تو قواعد اینو نگفته، تو تحریر گفته عبارت قواعد هیچ ربطی به اون قول به تفصیل نداره. اما عبارت ایضاح که در شرحش و خواست عبارتهای والدش رو جمع کنه واقعا ظهور داره در این که علامه قائل به نظریه چهارم حتی در تحریر هم نیست. ای تا اینجا خب حالا ما هم یه تیکه عبارت رو بخوریم تا عبارت تحریر رو عبارت ایضاح رو توضیح بده. خود توضیح عبارت ایضاح خودش یه دست اندازی داره. حالا هم یه تیکه رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. وعلم ان ظاهر الایضاح، ظاهر عبارت فخر این است. چرا میگه ظاهر الایضاح؟ چون رو خود عبارت فخر هم اختلاف شد که آیا فخر هم با این عبارت خواسته این چیزی رو بگه که من الان بیرون برای شما توضیح دادم، یا خود فخر هم به صدد این نیست. یعنی همش نسبت های مشکوکه، اینا نسبت های صریح نیست. بله ان قول التحریر لیس قولا مغایرا لثبوت لهما. ثبوت لهما یعنی ثبوت الخیارین لهما، یعنی قول دوم. قول تحریر قول مقابل نیست. چرا؟ ان محل الخلاف، آخه محل نزاع این بحث ما، ما اذا لم یفارق الاخر عدل مجلس اختیارن، محل نزاع در جایی است که اون طرف دوم که مختار بود از مجلس بیرون نرود. و الا پس ان یفارق، اگر از مجلس بیرون برود، سقط خیارهما اتفاقا. این اجماعی بوده، پس محل نزاع بیرونه. پس یه طرف تفصیل اجماعیه و خارج از محل نزاعه، طرف دیگه‌ش هم که ایشون قائل به ثبوت الخیارین شده، خب میشه قول دوم. خب حالا این مطلب رو میشه از عبارت ایزاح در آورد. ظاهر ایزاح اینه که انه کسی گفته که ایزاح اینو نگفته. خب حالا میخونیم حرف ایزاح رو. حیث و حالا ایزاح کجا اینو گفت؟ حیث و قاله، قاله صاحب ایزاح، قاله فخر فی شرح قول والدهی، فی شرح قول علامه رضوان الله علیهما. خب حالا اول عبارت علامه رو شیخ نقل میکنه. این لو عبارت علامه است. حالا ببینید عبارت علامه چجوره. لو حمل احدهما، حمل علامه، دیگران تعبیر تو قرن 6 و 7 تعبیر میکردن لو حمل احدهما. حمل به معنای اخرجه، یعنی اجبار بشود. لو حمل احدهما و منع من التخایر، یعنی اجبار فی کل المقامین باشه، هم مسئله افتراق هم مسئله تخایر که فرع قبل فصل قبل ما، مسئله قبل ما بود که باید اجبار تو هر دو باشه. خب علامه گفته اگر در هر دو اجبار باشن، لم یسقط خیاره، خیارش ساقط نمیشه، خیار اون کسی که هم افتراق رو مجبور است هم ترک تخایر رو مجبور است ساقط نمیشه. علا اشکاله، علا اشکال در چی؟ در عدم سقوط. ممکنه کسی بگه ساقطه. خب دوستان این جمله‌ای که علا خوندم، این جمله کعنه ناظر به مسئله قبل، شاهد محل بحث ما نیست. خب چرا علا اشکاله؟ علامه نفرموده توی قواعد و تحریر علا اشکال چرا، اما عبارت های از علامه در مختلف و اینها داریم که کعنه این احتمال توش طرح شده، احتمالی که سابق من بیرون عبارت براتون گفتم تو مسئله قبل، که آقا لقائل ان یقول، افتراقی که قایت دلیل شرعی ماست اصلا مقید به تخایر و اختیار و اینا نیست، تمکن و اینا نیست، هیچ کدوم این قیودو نداره، افتراق قایت دلیل ماست، معامله هم تعبدیه. مولا در مقام بیان بود غیر از افتراق قید دیگری را نیاورد، پس افتراق ملاکه، چه تمکن باشد چه نباشد، چه تخایر باشد چه نباشد، چه اجبار باشد چه نباشد. لذا علا اشکال فی عدم سقوط، ممکن بگیم ساقط بشه.
یکیش اینه،
این احتمالی که برای اشکال میشه گفت اینه،
فقط همینه.
احتمال دیگه هم گفته شده، اما اونی که از عبارتهای علام شاید به دست بیاد که مثلا ذهن شریف ایشون بوده این بوده باشه، من که نه. خب این جمله بالاخره میخواستم جمله رو توضیح بدم، بگم مال مسئله سابقه، اینو کاری نداریم. حالا از اینجا میشه مسئله ما نحن فیه ما. دوباره من چرا اینطور دارم حساس میشم سر عبارت؟ گفتم این بخشی که الان داریم این جلسه با هم میخونیم مال این است که دوستان که دیر اومدن، مال این است که قول سوم و چهارم اختلافی اصل وجودش تو فقه. قول اول و دوم چون عبارت هم زیاد بود کسی دعوا روش نداره، اما قول سه و چهار اختلافیه، مخصوصا هم که استنباطاً ما یه اقوال داریم نسبت میدیم به اعلام. حتی قول اول و دوم هم ممکنه بعضی از عبارات دلالت نکنه، مثل عبارت محقق تو شرایه، اما بالاخره چون کسرت و وفور عبارت هست رو اول و دوم ثبوتش تو فقه دعوا نیست، اما رو سه و چهار اصل ثبوتش اختلافیه. لذا الان شیخ رو قول سه و قول چهار تحقیق میکنه که نشون بده اینا هستن. اول قول چهار رو الان داریم میپردازیم، بعد قول سه رو میپردازیم. لذا اینا باید دقیق بشه، معلوم بشه چی میخوایم بگیم. و جان برای شیخ و برای عرض کنم، برای شیخ و برای ادعی از فقها که به نحوی نظام اصولیشون منتهی میشه به این که عبارات و قرائن داخلیه اقوال رو بررسی کنن، نظام اصولیشون به این منتهی لازمه. بعد ثمراتش زیاده. مثلا یه کسی مثل حاج آقا موسی، اگر برسه به این که تو عباراتی که از فقها وجود داره، اولا مسئله حسب قواعد فتوا داده شده نه حسب نص، ثانیا حسب قواعد اونم با صبر و تقسیم موضوع به فتوا رسیدنه، نه موضوع منقح بوده. این برای یه کسی، برای یه فقیه بزرگی مثل حاج آقا موسی با سیستم فکری اجتهادی و استنباطی که داره، دستش رو باز میکنه تو مقام فتوا. مفهوم شد؟
خلاف منشورم بتونه
که بتونه فتوا بده. جانم؟ دارم با قاعده شو درست میکنم. حالا آخرش ببینید، تو مقام فتوا هم ببینید، تو فقه استدلالی یه جوره، تو رساله نوشتن جور دیگه است دوباره. یعنی ممکنه تو استدلال به اینجا برسیم، اما تو رساله نه بالاش میخوایم یه مهری بزنیم که عمل به این رساله مبرر ذمه و مجزیه. دیگه خیال دیگه باید برای مکلف احتیاط کنه تا دیگه خیالمون راحت بشه، اما تو مقام استدلال این تو این راه باز میشه. یا مثلا برای شیخم ولوم مبنای اصولیشون با حاج آقا خیلی فرق داره، اما یعنی تو زیر بنا، تو شالوده، اما تو منتها الی به یه جا میرسن. یعنی شیخ هم سیستمش تو تراکم زنون به یه جایی میرسونتش که باید قرائن داخلی بین عبارات فقها و اقوال رو بررسی کنه که راه باز بشه. مثلا ببینید، اگر ما تونستیم قول 3 و 4 رو هم بماسونیم تو فقه، معلوم شه حتی قول اول و دوم اجتهادی بوده. اما اگه قول 3 و 4 وجود خارجی نداشته باشه تو فقه، بعد اون موقع تو عبارات قائل به قول اولا ما شک کنیم، مثلا بگیم محقق هم اینه نگفت، فلانی هم از تو فحوای عبارت با این عینک نگاه کنیم ای فهمیده میشه، بعد یواش یواش میبینیم اه مثل این که اصلا قول دوم متعین بوده تو فقه، بخاطر خطای فهمی بوده که اقوال دیگه پا گرفته. تو این نظام ها به درد میخوره. حتی تو سیستم متعارف بزرگانی مثل محقق خویی و اینا هم اگر مسئله برگرده به فقه قواعدی طوری میشه، یه جاهایی نه کمه اما ممکنه منتهی بشه. بالاخره حالا ما به صدد این هستیم اثبات کنیم این قول 3 و 4 بالاخره حالا قائل داره یا نداره، اینو تحقیق کنیم. حالا قول 4 رو داریم بررسی میکنیم. و اما ثابت، آقا بحث مسئله فعلی ما از اینجا شروع میشه. و اما ثابت، اونی که اجباری برش نبود، مختار بود. فَإِنْ مُنِعَ مِنَ الْمُصَاحِبَةِ وَالتَّخَايُرْ اَيْزَنْ لَمْ يَسْقُدْ خِيَارُهُ، اونم اگر مجبور به بقا باشه خیارش ساقط نیست. اینو تو صدر این مسئله گفتیم، اینم فرعیه که ملحق به ما تقدم. خب حالا وَإِلَّا یعنی چی؟ فَإِنْ لَمْ يُمْنَعْ مِنَ الْمُصَاحِبَةِ وَالتَّخَايُرْ، اینجا فالاقرب و سقوطه، فالاقرب و سقوطه چی؟ سقوط خیار این ثابت. فیسقط خیار الاول، خیار نفر اول هم ساقط میشه.
ثابت منظور چی؟
جانم؟ اونی که تو مجلس مونده بود نبرده بودن بیرون. آقا حالا جمله رو دقت کنید، از تو این قسمت و الا شد شاهد اصلی ما و الاه، همه دعوا رو باید اینجا پیاده کنیم، چون اون فرع دوم، فرع اول که گفت مال مسئله سابق بود، فرع دوم که گفت مال صدر همین مسئله ما بود که ما گفتیم این مال حق به مسئله سابقه، و الا شد فرع ما نحن فیهمون. حالا تو و الا ایشون دو تا جمله گفته، دقت کنی، جمله اول فل اقرب و سقوطه، دوم فیسقط خیار الاول. فیسقط خیار الاول یعنی چی؟ رد قول سه شد. قول سه گفت که هر کس که مختار بود خیار خودش ساقط، این میگه نه، اولی که مجبور بود ولش کن، دومیه که مختار بود اگه خیارش هم، خیار اولی هم میره. پس دوتا رو عطف به هم کرده. تقسیم ثنایی که جلسه قبل گفتم، سوم از یه بخش تقسیم به دست می اومد، چهارم اگه بخش دیگه تقسیم به دست می اومد. دو و سه کنار هم قرار گرفتن، اول و چهارم هم کنار هم قرار گرفتن تو تقسیم ثنایی که پاتابلو نوشتن. حالا از این دوتا تقسیم، قول اول و قول دومشون که تو دو بخشن قائل دارن، دعوا نداریم. اما قول سه و چهار که یه پای دیگه این اقسامن تو دو طرف میخواد قائل پیدا بکنه، این جمله داره رد قول سه میکنه، میارمون این ور تقسیم که خیارها به هم عطف باید بشن و البته اگر ممنوع نبود خیارش ساقطه. آقا حالا این توضیح عباره، حالا بیایم رو قول چهار. قول چهار داشت تفصیل میداد بین موندن و رفتن. موندن و رفتن اصلا تو عبارت مطرح نیست.
آقا رفتنشو بود
کلی گفته، اصلا ناظر به اون مقام نبوده. گفته اگه ممنوع بود ملحق به گذشته، اگه ممنوع نبود خیارش ساقطه.
نگه چی کار کرد؟
نگفته. گفت و الا. و الا یعنی چی؟ و الم یمنع، و الم یمنع خیارش ساقطه. بعدش هم خیار نفر مجبور رو هم عطف به ای کرده، به خلاف قول سوم که با هر کی مختاره خیار خودش ساقطه.
اول گفت رفتن مطلقا مثبت خیاره، بعد موندن هم گفت.
اصلا شما ظهورش در اینه که از مجلس بیرون نرفته، چون میگه و اما ثابت ادامهش توضیح میده.
ثابت یعنی اون کسی که بوده، قبول
به هم بوده. اگر میگه اگر یه طرف ممنوع شد طرف دیگر بره، مطلقا ثابته. آخرش میگه که بعد میاد روی کسی که ثابت، میگه ثابت هم
یه لحظه ما به هم خور صفحه همون همه چی مریخ به هم اومد. بله بگید دوباره.
یا اولش همون بحث چیزی میگه دیگه، اگر کسی که بره
کجا داره میگه؟
نخومه
اون نفر، اون فرع سابق ما ولش کن، فرع از مسئله سابقی بوده.
ثابت بالاخره یه ظهوری در عدم متحرک داره.
نه ثابت یعنی نبردنش بیرون. ببینید ما این مسائلی که با هم اومدیم، ما طابق النعل و بالنعل مشهور فقه داریم میه، یعنی عبارتایی که خودمونم داشتیم ناظر به عبارتای فقها، صورت مسئله هایی که از قبل تر بوده. صورت مسئله این دو سه تا مسئله ای بوده که آقا اون نفر اولو مجبور کردن بردن، این دومی مجبور نکردن. حالا این دومیو که مجبور نکردن یعنی چی؟ یعنی تمکن داره، تمکن از تخایر داره، تمکن از بقا داره، تمکن از رفتن داره. میگیم آقا اگر اینم تمکنش منتفی شد، اینم مجبور شد منع، خب میگیم هیچ، دو تا مجبور بودن هیچ کدوم مشکلی نداره. اما اگر و الا، اگه این دومی مجبور نبود، این دومی تمکنش باقی بود، قدرت بر تخایر یا قدرت بر افتراق یا قدرت بر مصاحبت همشو داشت، میگیم اگر مجبور نبود، صرف مجبور نبودن و الا و الا میوم نه، اگر مجبور نشد خیارش ساقط. یعنی چه بماند، چه خلافش برود، یعنی همین که مصاحبت نکرد با او خیارش ساقطه. حالا ای تا اینجا نکته دومی هم که گفت ای بود، گفت که آقا او خیار نفر اول مجبورم عطف به اینه به خلاف قول سوم. ای تا اینجا فعلا
چجوری شرح کلام
جانم؟
چجوری شرح کلام علام مثلا؟ چجوری شرح کلام علام مثلا؟
نه هنوز نشده قاله.
این عبارت علامه بود، حالا تازه میخوام بریم سراغ فقه. انتها این کلام علامه تمام. حالا میخوام فخر رو توضیح بدیم. آقا اناعت کنید فخر یکم اینجا فلسفه مشرا گفته، حواساتون رو ببدید. فخر المحققین اینجا سه تا مقدمه آورده، با من باشید. یه مقدمه این که ایشون گفته که آقا ما باید سه تا مطلب رو در موردش نظر بدیم. یه مطلب این که وقتی یه کسی یه جا نشسته، یک ساعت نشسته، یک ساعت نشسته یعنی جلوسات متعدده در دفعات متعدده که ما واحد متصل میپنداریمش، اما این واقعا تعدد جلوسه به تعداد آنات، یا این که نه این متصل واحده، ایه جلوسه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، علا فرضی که بگیم این تعدد جلوساته، چون تعدد آناته، فقط جلوس اول علت میخواد یا جلوسات متعددی بعدی هم علت میخواد؟ خب یکم مفهومش کنیم، مربوط بشه به بحث فقهی ما. اگه علت بخوان، علتشون کیه؟ آدمه که نشسته جالس، قدرتش، اختیارش میشه علت این فعل اختیاری که ازش سر زده.
آن به آن بده
کن. اون موقع آن به آن او فاعل است، آن به آن فعل منتسب و مستند به فاعل است، یعنی آن به آن او کاری انجام داده بود. میگفتیم فعل وجودی اینا به درد اون بحث میخوره. مقدم سوم، اصلا افتراق عنوان وجودیه یا عدمیه؟ ممکنه کسی بگه افتراق عنوان عدمیه، مقابله با اجتماعه، اجتماع عنوان وجودیه، افتراق ترک اجتماعه، عنوان عدمیه. خب این چه به درد میخوره؟ اینم ببینید، به خاطر اینکه ممکنه بگیم العدم لا یعلل، عدم الا تعلیل نمیشه که عدم عدمه، ممکنه هم کسی بگه نه این عدم، عدم مضاف علت میخواد. ممکنه بگه آقا ببخشید ما عدم تو عرف علت میخواد، سه کار به فلسفه نداره، تو زایشون ظاهر عبارتش فلسفه است دا. اما حالا شیخ هم بعدن مناقشه میکنه که ایشون چرا فلسفه گفته و اینا، اما حالا فعلا ما مقاممون مقام نه مقام توضیح. ببینیم مثلا این قول قائل داره یا نه، بعدن اگر اجتهادی قائل پیدا کرده باشه با توضیحی که قبلن الان عرض کردم به درد ما میخوره، بعدن میگیم بحثا اجتهادی بوده، اما بالاخره قائل داره یا نه. حالا ببینید این سه تا مقدمه چه دخلی تو ما نحنفی پیدا میکنه، چه دخلی تو ما نحنفی پیدا میکنه؟ اگر ما بگیم که دقت کنید، اگر ما بگیم کلن یه جلوسه، یعنی جلوسات بعدی اصلا فعل نیستن که مستند به فاعل بشن، آنات بعدی فعلی نیستن که او انجام داده، بعد دیگه نمیگیم کاری کرد که خلاف مصاحبت بود پس عملی انجام داد به نام افتراق. اما اگه گفتیم آنات متعدده است، آنات متعدد است، این آدم داره آن به آن میشینه اینجا، نمیره با او، کاری کرد و همراه او نرفت، پس میگیم کاری کرد که سبب افتراق شد. کما اینکه اگه گفتیم علت میخواد و آنات بعدی علت میخواد، اگه گفتیم آنات بعد ولو متعددن اما علت نمیخواد، همون آن اول علت محدثه کافیه برای بقا، آنات بعد دیگه علت لازم ندارن. بعد ما نمیگیم کاری کرد به خلاف مصاحبت، کاری کرد که افتراق حاصل بشه، کما اینکه اگه گفتیم افتراق امر وجودیه و علت میخواد، اگه مقدمه سوم، اگه گفتیم افتراق امر وجودیه و علت میخواد، بعد میگیم که آقا این کاری کرد به نام جلوس که این مصداق افتراق. اگه گفتیم علت نمیخواد چون عدمیه، یا گفته وجودی علت نمیخواد، اون موقع میگیم کاری نکرد که مصداق افتراق باشه. بالاخره فتحصل، اگر کاری کرد که علت او باشد و این فعل او مصداق افتراق بشه، میگیم افتراق را محقق کرد، میگیم سقط خیارو. و اگر صدور کار از او زیر سوال رفت به هر دلیل، ولو یکی از مقدمات قبلی ما رو شما انکار کردید، صدور فعل از او رو مختارن انکار کردید، میگیم ترکه، ترک سبب سقوط خیار نمیشه. وقتی سقوط خیار نشد، سقوط ما معن خیار هر دو باقیه. درست شد آقا؟ خب همین یه تیکره بخونم تو عبارت. قال فخر المحققین این نهازا، این فتوای قواعد مبنی علی بقاء الاکوان و عدمه. بقاء الاکوان یعنی چی؟ اکوان جمع کون، کون یعنی تحقق، یعنی بودن، جمع تحققها، جمع جلوسها، آنات جلوس رو گفته جمع تحقق. یه مقدمه. مقدمه دوم، و مبنی على افتقار الباقی، اگه فرض کردیم اکوان داریم بقیه اکوان هم محتاج به علتن، باقی علت افتقار علل مؤثر و عدم الافتقار علل مؤثر. ممکنه بگیم ولو اکوان متعددن اما نیاز به علت مستقل ندارن. مقدمه سوم، و ان الافتراق ثبوتی و عدمی. حالا جنبندی کنیم آقا اتو این ستا ما دنبال چی میگردیم؟ این ستا مقدمه رو آوردیم، تکثیر مقدمات برای این بود که ما به شما بگیم هر جا تونستید نشون بدید که این فعل مستند به فاعل نیست سقوط خیار ندارید، هر جا این فعل مستند به فاعل شد سقوط خیار دارید. همه اینا برای همین جمله بود. فعلا عدم البقا، گفتیم که ما بقاء یک کون به نام جلوس نداریم، بقاء کون واحد نداریم، اکوان داریم. یا نه افعلا افتقار الباقی الی المؤثر، گفتیم اکوان داریم و بقیه هم محتاج به علت مؤثرن، یعنی مستند به فاعل میشن. همه این مواردی از خود خیارو خیار رفر ثابت ساقط
عطل بقاء یعنی عدم افتقار الباقی.
کجا؟ فعلا عدم البقاء او علا افتقار الباقی الی المؤثر، با هر دو کدوم از این دو تا مبنا یسقط خیار ساقط. چرا؟ دلیل، لانه فعل المفارقه، چون او کاری انجام داده به نام جلوس که مصداق مفارقه است.
بالا جلوس ها نبود
جانم؟
به طور کلی بود.
نه نه همه جلوس. ببین اجهت فنی و تخصصی او چی که تو خارج اتفاق میفته جلوسه، همه دعوا رو جلوس، همون جلوس مصداق افتقاره. افتقار اگرم بخواد محقق بشه با چی محقق میشه؟ ما خود تو خارج چیزی نداریم به نام افتقار، به نام افتراق.
نه نازم میگم اون اکوانی که اون بالا فرمون علا قوال اکوان و عدمی،
خب
این اکوان
یه قاعده کلی فلسفیه. مصداقش در ما نحن و فی ما چیه؟ در ما
اونه که یک جلوس باشه،
ما نحن و فی ما سر جلوس داریم پیادش میکنیم، قاعده فلسفیه. ریشه قاعده هم برمیگره به زنون الیایی، او میگفت ما حرکت نداریم دفعه داریم، یک واحد نداریم واحدها داریم. پس یک حرکت، یک حرکت نیست، تعدد حرکاته، تعدد دفعاته. یک فعل نیست، تعدد افعاله. خدا رحمت کنه آقای مطهری خیلی قشنگی رو توضیح میداد، میگفت ببینید موجودات مادی از جهت هستی شناسانه دو تا مختصات وجودی دارن، یه مختصات طولی دارن یه مختصات عرضی دارن. مختصات طولیش انتصابش به علته، علت با او رو ایجاد کنه. مختصات عرضیش قوه و فعله، حرکت شدن سیلان، علت مادیه، امکان استعدادیه، استعداد و شدن. بعد قانون عالم ماده اینطوریه که آیم ترین رو تو عدل الهی توضیح میداد بدون فلسفه، برای دعا و برای شفاعت و برای اینکه تو انسان باید فعل اختیاری و مقدمه رزق بشه و از این حرف ها، برای اینکه این معارف رو توضیح بده، میگفت اینجا اگر استعداد سیرش طی نشه، شدن اتفاق نیفته، آمادگی پذیرش وجود نداشته باشه، بخل در ساحت او نیست. این شدنه اتفاق نیفتاده تا یه آمادگی و قابلیت پذیرش رو پیدا بکنه. بعد اونجا توضیح میداد، میگفت که آقا بعضی ها مثلا زنون الیایی تو عالم اسلام هم داشتیم، بعضی از مثلا فخر رازی اشکالاتی داشته و اینا، البته خالله بود اما اشکال کرده. اونا میگفتن آقا ما مختصات عرضی نداریم برای هیچ موجودی، حتی برای موجودات مادی مختصات عرضی نداریم، همه به هم مختصات طولیه برمیگردن، به علت برمیگردن، علت افاظه کند، آن 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 افاظه 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 افاظه. اشعری ها خیلی رتبشون پایین تر از اینه که بیان حرکت رو تحقیق کنن و تحلیل کنن. فخر رازی هم کلامی بحث نکرده اینجا، فلسفی بحث کرده، یه شأن کلامی داره یه شأن فلسفی، مثل خواجه طوسی شأن کلامی داره شأن فلسفی هم داره. تو شأن فلسفیش تو مباحث شرع اشارات و حرفای بوعلی از حرفا زده، نه اینکه تو مقام کلام، تو کلام صحیح تحقیق نمیشه، یعنی حداقل اون کلام اون دوره ها اینا تحقیق نمیشه. بالاخره حالا اینا این مختصات ارضیه رو انکار کردنه، اونا میگن بابا یه واحد متصل شدنه، کششه، بیاد تا افاضه کنه علت. که نه علت اینجا افاضه میکنه اینجا افاضه میکنه. او میگه نه اصلا این سیره نداریم، آنی علت داره افاضه میکنه. اینا تحلیلشون اینطوری. لأنه فعل المفارقه. خب حالا اون جنبه فقهیش درست شد دیگه. شما هر جا اگه آنات داشتی، افعال داشتی، هر فعلی رو باید فاعل انجام بده، میگیم فعل جلوسی را که مصداق مفارقه است. و علی القول به بقائها. اگه گفتیم یک کون واحد است، یک جلوس واحد است، یا استقناء الباقی عن المؤثر. نه، آنات موجودات، دفعات افعال، نه یه فعل. اما اولی کافیه برای بقاء بقیه است، دیگه نیازی به علت ندارن.
استقناء باقی
بر
همون فرض بقا
نیست. قوا همین الان قول بقا و استقناء باقی، قادر به او قول
به باقی متوجه نمیشم. یعنی استقناء باقی در همون فرض قول بقا، در
حالی که تعدد نداری. نه 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 همون همینه که گفتم الان شروع هم متوجه. نه همینه، حالا عبارت معصوم خودش او بوده، حفظش افتاده، معلومه منظورش همینه. چون ببینید هر کدوم از این مقدمات، یکیشونم هر کدوم از این مقدمات دخیل تو قول ما هست. یعنی فرض کنید تعدد اکوان دارید، باز دو حالت دارید، ممکنه بگید برای بقیه علت میخوام، ممکنه بگید نمیخوام.
تعدد این مسلمه که
نه 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 من دارم میگم
هر کدوم علت
دارم میگم. کی گفته؟ کی گفته؟ قائل داره، قائل داره، انشاءالله قائل داره. میخونید که ممکنه ما تعدد اکوان قبول کنیم اما تعدد علت قبول نکنیم.
قائلی که قبول نداره
جانم،
قائلی که میگه
نه نه
قبول نداره،
توضیحات اضافی داره، یعنی نتونسته دستش رو مختصات ارضی کامل برداره.
خیلی
توضیح فلسفی داره اینا، حالا من وارد فلسفش نمیخوام بشم. یعنی میشه درستش کرد این رو، به این آسونی نیست ماجرا برای حل قصه. حالا علا فرض این که کسی بگه که این باقیه، علت نمیخواد، یعنی علت محدثه کافیه در بقائه تو موجودات مادی، اگه کسی حرف بزنه چه اشکالی داره؟ جنبی فقهیش برای ما چه فایده ای داره؟ استناد دیگه اتفاق نمیفته، پس سقوط خیارم نتیجه نمیشه. حالا و این قلنا جناب
بقای کهنه واحد که بگیم که
اونو که بله، اون کس قبوله. میخوام بگم هر کدوم این مقدمات دخیلن تو بحث. بقاء کون واحد باشد استناد نداریم، متعدد باشن اما باز نیاز به علت نداشته باشن بقیه، باز مشکلی نداریم. حالا چنه همه اینا در فرضی بود که افتراق عنوان وجودی باشه، اسمشو نیوردیم اما چنه او بود. حالا مقابل بگید ها تو عبارت بگید، بگید هازا کلهو ازاکان الافتراق امرن
وجودی
و انقلنا به عدمیت الافتراق. اگه گفتیم افتراق امر عدمیست، البته مقدمه دوم میخواد باز، صرف عدم بودن تمام نمیکنه، چون دو قول هست، ممکنه بگیم عدم علت میخواد، ممکنه بگیم عدم علت نمیخواد. و قلنا به چی؟ که اینکه عدم لیسا به معللن، عدم علت نمیخواد. فکذالک، کذالک چی؟ لا یثبت. و ان قلنا که ان العدم یعلل، عدم هم تعلیل پذیر است، موقع سقطه. البته خب این شرح عبارت علامه شد. حالا نظر خودشون چیه؟ نظر خود فقر رضوان الله علیه، ول اقربو عندی از سقوط، من قائل به سقوط خیارم. چرا؟ لانه مختار فل مفارقه، چون او واقعا مفارقه عن اختیارهیه، چون عن اختیاریه سقط. خب حالا برگردیم، شیخ تحلیل میکنه عبارت فخر رو، میگه اولا این مقدمات فلسفی و عقلی برای چی بود؟ اینا حکم شرعی که مدار اینا نیست. اما حالا تو نسبتی که خواسته بده هازل کلام و این نوقشفی به منع بناء الاحکام علا هازه تدقیقات، ولو میشه مناقشه بشود در این که نباید منع کنیم بناء احکام رو بر این تحقیقات فلسفی و مقدمات فلسفی که گفتید، الا انه علا کل حال، حالا با قطع نظر از صحت یا بطلان حرف. این حرف صریح، حرف فقه صریح هست در این معنا که ان الباقی، اون کسی که باقی در مجلسه، لو ذهب اختیارن، اگر اختیارن برود. آقا بحث فقه در مورد رفتن نبوده ها، بحث فقه در مورد چی بوده؟
ثابت.
استناد یک فعلی به او که بشه مصداق مفارقه. تازه فعلی که فقه داشت میگه خیلی فعل کوچولو موچولویی بود، جلوس بود، تا چه برسه به ذهاب و رفتن از مجلس. صریحون لذا شیخ میگه صریحون، ولی تو عبارت منصوص نیست. ان الباقی لو ذهب اختیارا فلا خلاف فی سقوط خیاره. اگر اینجا استناد فعل به او بشود که حالا مثلا فعل هم ذهاب باشه، دیگه لا شک ولا خلاف در این که فعلش ساقته. از کجا گفتیم لا خلافه؟ چون کلام علامه رو تردید سوار کرد، اما دیگه برای تردید دلیلی نیاورد. یعنی که انه مفروضه اگر یک فعلی به او مستند شد سقوط خیار اتفاق افتاده. در ایتیکش دیگه تعلیل نکردیشون، پس اینو مفروض گرفت، اینو بدیهی فقه گرفت، اینو که انه اجماعی گرفته. مفهوم شد آقا؟
لا اشکال است نه داخله
جانم؟
از کلام فقه لا اشکال در نظر فقه
قبوله. حالا دارم عبارت شیخ خودتون، شیخ چجوری داره استناد میده به فقه. میخواید اشکال کنید به شیخ، منم الان اشکال میکنم. چش، یه لحظه اول حرف شیخ درست بشه. خب ببینم، پس تو عبارت فقه کلمه ذهاب نبود، تو عبارت فقه اصلا در مورد موضوع بحث نبود. چرا شیخ گفت صریحون؟ صریح در لا خلافه. میگه که به خاطر این که فخر رو با یه فعل کوچولو به نام جلوس اگه استنادشو به فاعل درست کرد، سقوط خیار رو فتوا داده و برای اینم تعلیلی دلیلی استدلالی نیاورده، اینو مدیعی گرفته. پس معلوم میشه هر جایی فعلی به اون مستند بشه، حالا تا چه برسه که این فعل اسمش ذهاب باشه که فعل خیلی گنده تریه، فعل خیلی ملموس تریه تا یه جلوس آنم مایی
وجودیه اجماعیه.
لذا میگه این دیگه بدیهیه. خب و ظاهره، حالا تیکه آخرم بریم، تیکه آخر عبارت یادتون میاد عطف کرد افعال رو به هم دیگه. آقا ممکنه تا همین جای توضیح ما کسی بگه خب خیار خودش ساقط است، چه کار خیاره اون نفر دیگر دارید؟ چون اگه خیار خودش ساقط بشه میشه قوله سوم. و ظاهره که ظاهر عبارت القواعد این است که ان سقوط خیارهی، خیار این ثابت مختار، لا ينفک عن سقوط خیار آخر، اون نفر مجبور. خب حالا که اینطور شد، فینتفی القول المحکی عن الخلاف والجواهر، والجواهر جواهر فقه قاضی ابن براج، ینتفی قول سوم ما. چون قول سوم چی میگه؟ میگه هر جا شما، قول سوم با یه قول مشترک بود به یه معنا، اون میگفت هر جا استناد و اختیار رو اثبات کردید خیار ساقطه، اما خیار خود مختار ساقطه، ربطی به نفر دوم نداشت. قائل به قول سه اینو میگفت. میگه حالا که ایشون این دوتا خیار رو به هم عطف کرد، پس با قول سوم فرق کرد کلامش. لکن العباد، حالا از اینجا شیخ میخواد وارد قول سوم بشه، بگه آقا پس تا حالا من قول چهارم رو گفتم، حالا برم قول سوم رو هم بگم که قولا بمونن تو مقام نزاع. لکن العبارت المحکیت عن الخلاف ظاهرتون فی هذا القول. کدوم قول؟ همون قول محکی از جواهر و خلاف، همون قول سوم که فقط مختار خیارش ساقطه، خیار نفر آخر دستی بهش نمیزنیم ما. خب چه فرموده؟ حالا عبارت خلاف رو ببینید، دوباره تو عبارت خلاف همون فروق هست. دوستان عزیز و بزرگوار، جلسه قبل گفتمتون، گفتم این مسئله ها رو که ما داریم تشقیق میکنیم، دستبندی میکنیم، اصلا خود مسئله بندی این بحث، این توسط نهایتاً میگیم محقق نراقی تو مستند، تو مستندم به این شکل پروپیمون نیست، ریاض و مفتاح الکرام و جواهر به ایور این تحقیق انجام دادنه. لذا ما تو عبارتهای بقیه که میخواییم پیدا کنیم، یه پاراگراف عبارت رساله ای پیدا میکنیم یا عبارت نهایتاً استدلالیه به سبک شرح لومعه ای پیدا میکنیم، نه پروپیمون، بعد هی باید تیکه تیکش کنیم تا برسیم به ما نحن فیهم. حالا دوباره همین اتفاق رو عبارت خلاف باید بیفته. ببینید عبارت خلاف، لو اکرها او احدهما، یا هر دو مکره باشند یا یکی مکره باشد، برچی علی تفرق بالاقدام، شد اکراه بر افتراق. البته علا وجه یتمکنان من الفسخ و التخایر. دو مسئله قبل بحث سر چی بود؟ سر این که تمکن باشد ولو افتراق استراری اشکال
ندارد.
این داره ناظر به اون مسئله است فعلا. فلم یفعلا، پس چون تمکن از فسخ داشتن، تمکن از تخایر داشتن، اما تخایر انجام ندادن، بطل خیارهما. که الان این داره چی میگه؟ داره میگه آقا افتراق استراری، استراری بودنش مضر نیست تا وقتی که تمکن هست. تو همون مسئله هم گفتیم ما نظرمون شد نظر شیخ، همونجا هم همین نظر رو به شیخ نسبت دادیم از عبارت مبسوط و خلاف. حالا ادامه بدیم. او پس آقا تا اینجا ربطی به ما نحنفی نداشت. حالا از اینجا او خیار و من تمکنم انزالک، خیار و من تمکنم انزالک، من تمکنه یعنی کی؟ فرض کنیم بالا دو تا فرض گفتیم. ببینید عبارت صدر رو لو اکرها او احدهما خود چی شد؟ بطل خیارهما او خیارو من تمکنه. پس اگر هر دو تمکن داشتن به هر دو مستر به افتراق شدن، خیار هر دو ساقط. اگر یکی تمکن داشت تا خیار خودش ساقطه. خب شیخ میگه خب این یکیه، این آخرش خیار و من تمکن، این شاهد بحث ما هم. چون تو بحث ما هم ما میخواستیم بگیم خیار مختار فقط ساقطه، اینم هم همون فتواره دا. و همین حرف هم از قاضی ابن براج داریم، و نحوهو المحکی عن القاضی، هم مثل همین عبارت هم قاضی گفته دیگه، تو عبارت چون نیبون. حالا تعلیم فَإِنَّهُ لَوْلَا جَوَازُ تَفْكِكْ بَيْنَ الْخِيَارَيْنِ، اگر اینا نمیخواستن تفکیک بین الخیارین رو قائل باشن و قائل نبودن، لختصر علا قولهی بطله خیارهما، تو همون مقطع نیست دیگه، او خیار و متمکن اضافه
نمیکرد.
خب حالا فتعمل که آقا این عبارت اصلا فرع ناظر به دو مسئله قبل ما، اصلا ناظر به مسئله ما نحن فی ما نمیتونه باشه. بله تو عبارت از حیث تفکیک بین الخیارین حرف زده شد، اما ما نحن فی ما صرف تفکیک بین الخیارین نبود. ما وقتی اومدیم تقسیم کردیم، یادتون میاد تا تابلو گفتیم به یه جهت تقسیم دو قسم داریم، بعد هر کدوم از اونها دوباره به یه جهت تقسیم دیگه ای تبدیل میشن به دو قسم دیگه. بله قول سوم از جهت مقسمی با قول چهارم فرق داشت. قول اول و چهارم برای کسانی بود که میگفتن این خیارین عطف به همن، قول دوم و سوم میگفتن خیارین عطف به هم نیستن. الان تو عبارت داشت میگفت عطف به هم نیستن، اما سلمنایی داریم میگیم ها که عطف به هم نیستن، اما خود عبارت ناظر به فرع دو مسئله پیش ماست، نه ناظر به فرع ما نحن فیهمون. این حرف رو سید یزدی تو فتح عمل گفت.
نه یکو مبنا نمیشه همین حرف این جزه
الزامن نمیشه، ما نحنفی اضافه داره بر اون ماجرا. ببینید ما اول بحث جلسه قبل تشقیق شقوخ کردیم تا رسیدیم به ما نحنفیمون، تو خود مسئله ما نحنفی دوباره چند تا فرض درست کردیم. این عبارت ناظر به مسئله ما نبود. یه نکته، محقق اصفهانی یه چیزی به حرف محققی از اضافه هم کرده، اونم قشنگه. محقق اصفهانی گفته تازه ما حتی لا نسلم که اصلا این عبارت ناظر به تفکیک الخیارینه، ما همینقدر هم لا نسلم.
تمکن
چرا؟ این عبارت ناظر به اینه که برای هر کی تمکن بود خیارش مشکل پیدا میکنه، اما حالا یه مسئله دیگه ای تر باید بشه، خیار این مشکل پیدا کرد سبب میشه خیار او هم ساقط بشه یا نه، خودش مسئله دیگه. عبارت اصلا در مقام این بیانه ای نبود. واقعا حرف خوبی، یعنی که انه حرف ایدو بزرگوار رو بذاریم کناره هم، فتعمله میماسه که واقعا نمیشه از این عبارت خلاف بر ما نحن فی شاهد آورد. خب فتعم. حالا بل آقا حالا اگه اینطور شد پس قول سوم قائل نداشت، چون قول سوم نسبت دادیم به شیخ در خلاف و قاضی ابن براج، الان هم گفتیم هر دو یه جور حرف زدن فتعم. که عباراتشون ناظر به این ماجرا نیست.
این که از خیال یکی چیزی ما مرسوان گفتن واقعا دور از عبارت اون
میشه میگه
حرف
آخر رو نمیزنه واقعا. دوباره به تقریر کنم ببینید، ایشون میگه که آقا عبارت صورت مسئله شو. ببینید دوستان، همونطور که با روایت کار میکنید اصول لفظی پیاده میکنید، اینجا هم پیاده کنید رو عبارت بنده خدا. میگه آقا من در مقام میگم سوالی برام طرح شده، اگر برگردید به چند جلسه قبل خودتون، قبل اینکه این مسائل رو بخونید عالمه به اینا بشید، اون موقع که داشتید اون مسئله رو میخوندید که اجبار و اختیار چه نقشی داره تو افتراق، با ذهن اون موقع نگاه کنید به این عبارت، چشما را باید چه جور دیگر باید دید. و اگر اونطوری که اون موقع گفتیم بخونیمش، اون موقع اصلا دغدغه ما اگه یادتون باشه تمام دغدغمون این بود که بفهمیم اختیار نقشی داره یا نداره. بعد که انه حالا آقا دارد میگه اختیار نقش دارد، اما نه تو خود افتراق، نه تو خود تخایل، تمکن از فصل تو اصل معامله، ولو آنات سابقه بر افتراق و تخایل. ایشون در مقام این بوده که بگه آقا تمکن باشد افتراق اثر خود چه میذاره. حالا برای هر دو تمکن بوده، بر هر دو اثر میذاره. برای یکی تمکن بوده، برای او میذاره. حالا بعدش خب این باید یه فرع دیگه مطرح بشه. حالا میگیم آیا خیارین عطف به هم میشوند یا نمیشوند؟ واقعا عبارت مال اون مسئله قبلی ما هست، یه حرف محقق اصفهانی. خب حالا پس تا اینجا دستمون از عبارات خالی شد، چه کار کنیم؟ میگه نه، یه عبارت دیگه هم داریم در این قول سوم. بل حکیه هذا القول عن ظاهر التذکره او صریح التذکره. آقای این عبارت ظاهر التذکره او صریح التذکره عبارت مفتاح الکرام است. مفتاح الکرام این قول رو نسبت داده به ذات تذکره، بعد گفته ظاهر بل صریحش. خب حالا دیگه وقت گذشته، من نمیرسم عبارت تذکره رو براتون بخونم. شیخ میگه فتعمه، اینم وفیه تعملون، اینم تعملش مال چیه؟ عبارت تذکره دوستان عزیز ناظر به ای بوده، عبارت تذکره اصلا جنبه مختار رو نیاورده تو بحث. عبارت تذکره رو دیگه وقت نیست بخونمش براتون، ببینید بعدا خودتون. عبارت تذکره ناظر به اینه که اگر یه کسی مکره شد خیارش ساقطه، ساقط نیست، جانب مجبور رو داره حرف میزنه، اصلا ناظر به جانب مختار نیست که بعد تازه بخوایم یه حرفا رو بزنیم که دوتا مختار بودن تمکن داشتن، یکی تمکن داشت. حالا اگه یکی تمکن داشت خیار دیگری عطف به ای بشود یا هیچ کدوم این فروع نیورده. او صرفا گفته اون کسی که مجبوره خیارش از بین نمیره، تصریحش به اینه. پس اصلا در جانب که حالا با این توضیحاتی که دادیم، ما اول باید ناظر به جانب مختار باشیم. بعد که ناظر به جانب مختار بودیم، جانب مختار تمکنش اثبات شد، اثبات کنیم که این خیاره این عطف به هم نمیشوند، و بعد هم مختار موندنش در مجلس مصداق افتراق هست، تا بعد فعل مختار سقوط خیارش را بیاورد و سقوط خیار نفر دیگر را. اینا همش مبنی برای که اول کسی ناظر به مختار باشه. اصلا عبارت تذکره ناظر به مختار نیست.
من به قول مصطفی میگم مطلق خیارش ثابت نمیشه، این شامل اون فرضی هم میشه که طرف مقابل هم خیارش ثابت کرده.
دارید اطلاق میگیرید از عبارت. اطلاق چجوری؟ اطلاق رفض القیودی که تمام الموضوع للحکم گفته، باید احراز کنیم در مقام بیانه.
من فتوا میدم
راجع به مطرح به طور کلی دارم ناظر باید باشه. جمله‌ای که دارم میگم یکم تعقل کنید، باید من در مقام بیان همه فروزش باشم. خود شما دو مسئله پیش وقتی من داشتم افتراق و بحث میکردم اصلا ناظر به حرفا بودید؟ اصلا تو ذهنتون اینا میومد؟ خب نمیومد. بله بله، یه بار یه کسی مثل شیخ انصاری که همه این مسائل جدا جدا نوشته، بعد پایان عبارت میگه و ضابط الکلی فی المقام، اون موقع میگیم در مقام بیان همه ای فروع
بوده.
یه بار او بندگان خدا که در زمانی که اصلا این تشقیق شقوق نبوده اینا رو ما درست کردیمه، بعد میخوام از دل عبارتاشون استنباط کنیم. و صلی علی محمد و آل محمد. الله صلی علی محمد.
نه 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 ن